أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عرض سلام و احترام و ادب خدمت بزرگان محترم، حضار جلسه، اساتید ارجمند دارم. تشکر میکنم از حضور با لطف و کرم عزیزان و بسیار سپاسگزارم از همه سرورانی که باعث تشکیل این جلسه بودند و مرحمت کردن بنده رو به ضیف این مجلس مبارک مفتخر کردند. انشاءالله که در این شبهای مبارک که ایام قرآن و نور معرفت قرآن و اهل بیت هست، بتونیم از پرتو انوار ثقلین بیش از پیش استفاده کنیم. موضوعی که تقدیم حضورتون میکنم و دلم میخواد عنوان بحثی باشد برای پیجویی بیشتر موضوع مربوط به شبهای قدر و بحث عامتر موضوع تقدیر الهی، عنوانش هست نقش تقدیر در سرنوشت انسان و جهان. جایگاه تقدیر از دیدگاه قرآن کریم چیست و از منظر قرآن کریم قدر، تقدیر و مقولاتی مرتبط با تقدیر الهی چه نقشی در حرکت، تکامل، اوج و حضیض وجود انسان و وجود هستی دارد؟ موضوعی که از دیدگاه قرآن بسیار بسیار مهم است و به نظر می رسد به دلائلی که در جای خودش باید بحث بشه هم در تفاسیر ما کمتر توجه شده و هم در دانش‌های مانند کلام و فلسفه اونچنان که باید بهش نپرداختند. همونطوری که می دانیم سوره قدر فرازهای متعدد و متنوعی داره، سوره بسیار پرمعنا، عمیق و در عین حال چالش برانگیز، محل اختلاف و گفتگوی فراوان حتی در بین مذاهب اسلامی، حتی بین علمای یک مذهب شده. یکی از فرازهای مهم سوره قدر این آیه شریف است که از نزول ملائکه و روح و آوردن تقدیراتی به روی زمین سخن میگه. و این خب محل بحث واقع شده. به نظر می رسد که اگر سوره قدر به تعبیر بعضی از مفسران یکی از مشکلات آیات و سور قرآن کریمه، حلش و کلیدش در همین آیه شریف است و حل مسئله به این است که آنچه در شب قدر به عنوان فقط یک جزء و یک مرحله از تقدیر که نزول تقدیرات الهی است، این معنا و مفهومش چیست و جایگاهش تو نظام خلقت چیه؟ این سال اصلی بحث ماست. خب در اهمیت بحث تقدیر اینجا نمیخوام صحبت کنم، حالا در لابلای بحث اشاراتی قرآنی و اشارهی به آراء مفسران خواهم داشت، اما این نکته رو یادآور میشم که در روایات فریقین شیعه و سنی به صورت مکرر تأکید شده است که ایمان به قدر یکی از ارکان ایمان اسلامی است. این رو روایات فراوان در بین اهل سنت، روایات فراوان در مجامع شیعی داریم. من دو مورد رو از کتاب مرحوم صدوق هم در توحید هم در معان الاخبار به مضمونش در خصال حضرت دارند، این رو نقل میکنم. در یک روایت میفرمان از روایت حدیث قدسی است که خداوند متعال میفرماد قال الله عز وجل من لم یرزع به قضایی و لم یؤمن به قدری فلیلتبس اله غیر، هر کسی که به قضاء من راضی نیست و به قدر من ایمان نداره بره دنبال یه خدای دیگه بگرد. این خدایی که این جهان را آفریده رکن خلقت و رکن اداره این جهان قضا و قدره. در روایت دیگری در همین کتاب از امیر مؤمنان نقل می‌فرماد ان کنت غیر قانع لقضایی و قدره فاطلب ربن سواه، اگر راضی به قضا و قدر خدا نیستید برید دنبال یه پروردگار دیگر بگردید. قضا و قدر رکن ثابت نظام خلقت است از آغاز، بلکه طبق روایات ما از قبل از آغاز خلقت تا پایان عالم و تا قیامت همه بر اساس قضا و قدر. مقدمه ای رو عرض میکنم خدمت سروران، گرچه خودش نیازمند به یک بحث مستقلی است، در جای دیگه هم بحث کردیم، حالا انشاءالله در همین شبها در دو شب در مشهد مقدس هم یک زاویه دیگری از این بحث رو خواهیم داشت. اجمالا به عنوان مقدمه اشاره میکنم تا اون چیزی که مقصود و منظور من در این عرایض هست تقدیمتون کنم روشن بشه. یه بحثی در قرآن کریم مطرح هست که اتفاقا محل اختلاف عظیم در بین مذاهب اسلامی شد. قرآن کریم در آیات مختلف با دو زبان در مورد افعال ما و سرنوشت انسان سخن میگه. یک زبان زبان اختیار، نفی جبر. قرآن کریم در آیات مختلف می‌فرماید انسان‌ها در فعل خودشون آزادن و خداوند متعال در انجام افعال آزادانه اونها مداخله‌ای ندارد. آیات فراوان لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدن، من عمل سیئة فلا یجزا الا مثله و من عمل صالحا من ذکر و انثی انا هدیناه السبیل اما شاکرا اما کفورا کلن نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک ان عطاء مبا کان عطاء ربک محظورا. ببینید تمام این آیات دلالت می کند خداوند انسان رو در این دنیا آزاد مسئول آفریده، آنچه او انجام می دهد نتیجهش را می بیند. خداوندم در این فعل او و کار او تأثیری نمیذاره، اون رو مجبور به کاری نمیکنه. خب بحث در مورد افعال اختیاری انسان روشن. دسته دوم از آیات داریم. خب دسته اول بزرگان عدلیه به این تمسک کردن و نشون دادن که ما اختیار داریم، مکلفیم و خداوند عادل و بر اساس عدلش حکم میکنه. اما دسته دومی از آیات داریم که مستمسک اهل جبر قرار گرفته، اشاعره، حنابله، اهل حدیث، حتی گاهی اوقات بعضی از فلاسفه و عرفا از این آیات استفاده میکنند که اونچنان که ظاهر آیات دسته اول هست، انسان هم در فعل خودش آزاد نیست. خدا توی عالم کارگر و فعال، خداست که سرنوشت امور رو اداره میکنه. باز اشاره میکنم برای فقط اینکه در ذهن شریفتون استحضار کنید این آیات رو، میخوام به اون نتیجه بحث برسم. خب اینها تمسک میکنن به آیاتی که خداوند متعال میفرماد قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. خدا مالک همه اموره، اوست که میدهد، اوست که میگیرد، اوست که عزت میده، اونیست که ذلت میده، کار به دست اونه. در جای دیگر قرآن میفرماید یفعل ما یشا و یحکم ما یرید. در جای دیگر می فهمد فعال لما یرید. مفسران غالبا کسانی که خواستن این طرف آیات رو بگیرن از واژه فعال استفاده کردن که خداوند در نظام عالم حاکم اصلی است. یحکم ما یشاء یفعل ما یرید، هر آنچه را بخواهد می کند. کذالک یضل من یشاء و یهدی من یشاء، خداست که هدایت میکنه. حتی قرآن کریم خطاب به پیامبرش میکنه، میفرماد انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. ای پیغمبر فکر نکن تو هدایت میکنی، هدایت دست خود ماست، هر کی رو بخوای هدایت. آیات دیگری وجود دارد که خداوند را از هر گونه مسئول شدن نفی میکنه. اینکه خداوند در عالم آنچه را بخواهد میکند و کسی حق سوال در مقابل خدا ندارد. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. لا یسأل عما یفعل، شما نمیتونید به خدا چون و چرا بگید، چرا این کار رو کردی، چرا اون کار رو نکردی، چرا به این دادی به اون ندادی، چرا این هدایت شد در این محیط قرار گرفت، این امکانات و ظرفیت داشت اون نداشت. قل اللهم مالک الملک خودشه، میده میگیره، عزت میده ذلت میده، شما حق سؤال ندارید. خب مسلک جبر، اشاعره، اهل حدیث به اینجا که میرسن میگن ببینید آیات رو، درسته که در ظاهر آیات قبل میگوید انسان است که داره فعل انجام میده، ولی پشت صحنه عالم دست خداست. ظاهرش این است که ما داریم کاری میکنیم. بله من به ظاهر با اراده خودم دارم کاری میکنم، اما سوال این است که چه کسی مقدمات این کار رو فراهم کرده؟ اسبابی که سبب شد من امشب تو این جلسه بیام و در فیض ماه مبارک و بحث قرآن قرار بگیرم چیه؟ اسبابش دست من دیگه نیست. اهل جبر میگه شاهدش اینکه خدا فرمود هدایت و ضلالت دست منه، ملک مال منه، هر جوری بخوام میچرمونم. فضولی هم موقوف، لا یسأل عما یفعل، فضولی موقوف نفسه. این دو مسلک اهل عدل و اهل جبر، خب میدانیم در تاریخ اسلام از همون زمان پیامبر اکرم الی یومنا هذا وجود دارد. در آیات شریفه پاره از آیات هست که اتفاقا این دوتا رو با هم جمع کرده و به این آیات کمتر توجه شده. عرض کردم بعضی از آیات میگوید انسان اختیار داره، بعضی از آیات میگه کار دست خداست. پاره از آیات به صراحت میگوید هم کار خداست هم کار انسانه، هر دو. اما توی این دخالت انسان و خدا، خدا دست بالاتر. خب برادر فهم عرض کردم اینو دارم مقدمه میگم، بحث 3-4 جلسه با آیات، روایات، مبانی عقلی باید بحث بشه و اختلافاتی که در بین فلاسفه اسلامی، غرب، متکلمان وجود داره دارم مقدمه میگم تا برسم به تقدیر. این آیات شریفه تصریح میکنند که انسانها در سرنوشت خودشون دخالت دارند و مؤثرند و تأثیرش هم تأثیر قاطع، اما همه فعالیت انسان باید به امضای خدا برسه. تا مشیت خدا نباشد، تا اراده الهی نباشد، تا تقدیر نباشد، همین اراده من، فعالیت من، تصمیم من به نتیجه نمیرسه. دو تا آیه شریفه رو من تقاضا میکنم حتما توجه کردید، با یه تعبر و تدبر بیشتر بهش توجه کنیم. یکی سوره تکویر آیه 29 و دیگری سوره انسان آیه 30. اتفاقا یه مضمون مشترک هم داره. این نمونه است، شاید حدود 20 آیه قرآن کریم این دو مضمون رو در کنار هم آورده. اراده تو آزاد است و مؤثر و نقش خدا هم به عنوان اراده خدا هم توی این عالم مؤثره و اون نقش، نقش حاکمه. در سوره تکویر می‌فرماد این هو الا ذکر للعالمین، این قرآن یک ذکر یادآور تذکر می‌ده. لمن برای کی تذکره؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، برای اون کسانی از شما، ببینید شاء، لمن شاء من، هر کدام از شما که بخواهید به راه راست هدایت پیدا کنید. پس نقش هدایتی انسان مؤثر. بعد بفرماد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اما حواستون باشه مشیت شما، اراده شما برای رسیدن به راه راست عامل هدایته، اما و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اما همین مشیت شما تا خدا مشیت نکرده باشد تحقق پیدا نمی‌کند. این تعبیر در سوره انسان آیه 30 هست با این تعبیر ان هذه تذکره، دوباره آیه قرآن کریم، قرآن یه تذکره است، یاداوره. برای کی؟ لمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بعد دوباره شاء، برای اون کسی که بخواهد به راه و سبیل خدا وارد بشه. اگه کسی اراده اهتدا داشته باشه قرآن ذکر بلا به دست نمیخوره. پس مشیت انسان مؤثره. بعد میفهمون و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اما حواستون باشه همین مشیت شما، خواست شما برای هدایت یابی امکان نپیدا نمی کند مگر که خدا بخواد. اگر خدا مشیت نکرده باشد، تقدیر نکرده باشد و نخواهد، شما نمی توانید. یه آیه شریفه است خیلی جالبه، خب ما بهش خیلی عمل میکنیم. قرآن میفرماد ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، هیچ وقت نگید که من فردا این کارو میکنم. ما دائم میگیم دیگه آقا فردا میاد بدید فلان جا، بله در خدمتی، آقا فردا صبح با هم میریم انشالله این انشالله من گفتم
عادت داریم.
آقا سفر میریم یه سفر زیارتی مثلا با هم با رفقا جمع میشیم با خانواده، مثلا میریم این هفته این ماه زیارت آقا علی بن مسعود رضا، میریم کربلا زیارت عتبات مشرفات. خب قرآن میگه نگید اینجوری، هر موقع میخواید بگید این کار را میکنم بگید انشاءالله، اگر خدا بخواهد، الا ان یشاء الله. این که ما میگیم انشاءالله میریم به دستور قرآن عمل میکنیم. حالا برادران عرب زبانمون حالا بیشتر تو بعضی از مناطق به جای انشاءالله میگن چی؟ ان اذن الله. چی؟ ها بیشتر تو ادبیات بخشی از حوزه عربی ما به جای انشاءالله ان اذن الله گفته میشه. این اشتباه نیست، طبق مثلا معارف اهل بیت، حالا فرصت نیست عرض کنم که فهمودن ما من شیء فی السماء والارض الا بسبعه شاء اراد قدر قضا، بعد فهمودن اذن و امضاء و عجل. اذن هم درسته، من میخوام بگم مسئله باطل نیست، اذن هم از مراتب تقدیره، از مراتب مشیته، اما ظاهرش این است دستور قرآن این است که بگیم انشاءالله. هیچ کاری را نگید من انجام میدم مگر که پشت سرش بگید اگر خدا بخواد. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اگر خدا نخواد همه اسباب زیارت فراهم میکنیم تو لحظه رفتن باب بسته میشه، تسلیم میگیریم. فردا به ظاهرم هیچ مشکلی نیست، از یه ساعت دیگه 5 دقیقه دیگه کاری بکنیم امکان پذیر نمیشه چون خدا نمیخواد. این بیان که قرآن کریم عرض کردم به صراحت برش تأکید میکنه که انسان مختار است، با اراده آزاد خودش عمل میکند و اراده آزادش هم مؤثره و کسب اشعری. یک. دو، همین فعل انسان باید تحت مشیت خدا باشه، تا خدا مشیت نکند، تا خدا تقدیر نکند، همین اراده آزاد من، فعل آزاد من قابل تحقق نیست. میخوام برم یا نمیرم، همه کار آماده کردم، باید یه کسی موافقت کنه نمیشه. از اون طرف اصلا من اراده ندارم، زمینش فراهم نیست، میبینید همه اسباب سفر، یه کسی رفیق میاد پاسپورت رو میده همه چی فراهم میکنه من میرم، باز به اراده من میره اما مشیت خدا هست. این بیان اصطلاحاً در معارف اهل بیت گفته شده امر بین امرین، لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. عزیزان و سروران مراجعه کنند هم در کتاب شریف کافی عنوانی تحت عنوان است که لا جبر ولا قدر بل امر بین الامرین، هم در کتاب توحید صدوق عنوان بابش همینه. یه مسئله مسلم در معارف اهل بیت و معارف قرآن کریم، عرض کردم اهل بیت هم از قرآن میفهمند. لا جبر پس ما اختیار داریم، لا تفویض عالم رو خدا به دست ما نسپرده، مدیر عالم، سلطان عالم، رب عالم اوست، اوست که جهان رو تدبیر میکنه با مشیتش، با تقدیرش، با قضایش. پس این که مذاهب اسلامی تصور کردن یا ما باید قائل به جبر بشیم بگیم مشیت خداست پس ما کاری نیستیم، یا قائل به اختیار بشیم بگیم در فعل اختیاری ما خدا هیچ نقشی ندارد، قائل به تفویض بشیم، هر دو باطل، هیچ منافاتی هم ندارن. روایت فقط یه دونه روایت میخونم از کافی شریف میخونم، خیلی جالبه. این روایت رو مرحوم کلینی فرمود، علی بن عبدالرحمن روایت، سندش اینه، ان غیر واحد یونس ابن عبدالرحمن از راویان متعدد روایت کرده، ان ابی جعفر و ابی عبدالله، یعنی رواد و اصحاب مختلف اهل بیت از امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل کردند که چی؟ ان الله ارحم بخلقه ان یجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها. خداوند رحیم تر است به خلقش که خلقش رو مجبور به کاری بکنه بعد بر اون کار عذابش بکنه. جبر اینه دیگه، جبر اینه که خداوند ما رو مجبور کرده، ما اصلا کاری ازمون نمیاد، هرچی خودش بخواد میشه، بعد بیاد بر این فعل ما رو چیه؟ عذاب کنه. نمیشه. از این طرف هم این نفی جبر، لا جبر، اما لا تفویض. والله اعز من ان یرید امرا فلا یکون. خدا عزیزتر از اینه که در سلطنت خودش چیزی بخواهد و نشود. حالا عرض میکنم، یه اشاره میکنم، خدا از این آدم چه خواسته؟ از تدبیر آدم چه هدفی رو دنبال میکنه؟ هر آنچه را که خدا بخواهد میشود، حتی اراده آزاد منم باید تحت امر خداوند باشه. روایت جالبه، یونس ابن عبدالرحمن وقتی روایت میکنه میگه اتفاقا فستو الا، وقتی که ائمه علیهم السلام اینو میفرمودن مورد سوال قرار میگرفتن، هل بین الجبر و القدر منزله؟ آیا اصلا بین جبر و قدر، بین این که ما مجبور باشیم یا دیگه آزاد باشیم هر کاری بخوایم بکنیم، راه سومی وجود داره؟ منزلتون ثالث است؟ حضرت فرمودن نعم، او سوم ما بین السماء و الارض. ده ها، صدها، هزاران فرض وجود داره که من مجبور نباشم، اما معناشم این نباشد که من مالک عالمم، هر کاری دارم بخواد بکنم تو عالم. خدا هست، رب سلطان، نقشه عالم رو میرسیم. اراده آزاد من در نقشه خدا تحقق پیدا میکنه، در نظام امر و نظام مشیت خداست که تحقق پیدا میکنه. اگر من چیزی بخوام و رب عالم و سلطان عالم نخواهد، نمیشود. والله اعز من ان یرید امرا فلا یکن. خدا توی عالم عزیزه، سلطانه، هر آنچه را که بخواهد میشود. من ارادم آزاده، اما من سلطان عالم نیستم. این مقدمه را عرض کردم تا برسم به این نقطه که مسئله تقدیر به عنوان یکی از اجزای مشیت خداوند، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما چیزی رو نمیتونید بخواید، کاری نمیتونید بکنید الا اینکه خداوند تقدیر کرده باشه. یکی از اجزای مشیت توی عالم تقدیر خداوند. این تقدیر در آیات قرآن چیه؟ چون محفل علمی و بحثی و مباحثه ایست، قرار رؤوس بحث ها رو اینجا ارائه کنیم. خیلی سریع عرض میکنم، حالا اگر نیاز به گفتگو و سوالی بود بیشتر توضیح. سوال: این تقدیر تو عالم، این مشیت خداوند در عالم، اگه خدا ما را آزاد آفریده، به ما تکلیف کرده، قرار است توابع قابلین تکلیف ما بعدم روشن بشه یا در دنیا روشن بشه، دیگه تقدیر یعنی چی؟ تقدیر کجای عالم چه نقشی داره؟ در قرآن کریم سه تا مفهوم اساسی، سه تا عنوان اساسی که در کنار هم میاد و با هم پیوند میخوره. حالا من تعبیر کردم سگانه قرآن. یک، مسئله خلق. حالا آیات رو اشاره می‌کنم. قرآن کریم در سراسر آیات دائم هر جا میخواد از فعل خودش سخن بگه به تعبیر خلق یاد میکنه. آسمان و زمین رو آفریدیم، انسان رو آفریدیم، خلق اشجار شده، خلق حیوانات شده. خدا تو نظام عالم با امر خلق جهان را میسازد و پیریزی میکنه. کار خلق ایجاد در عالم یک. مفهوم دوم که با خلق گره میخوره دائم در قرآن مفهوم قدره. حالا آیات شروع کنم، کلیش عرض کنم. قرآن میفرماد هر جا ما خلقی انجام میدهیم خلقمون با تقدیر انجام میده. خلقت با قدر، با تقدیر پیوند میخوره. هیچ جا نیست خدا چیزی را خلق کند که اندازه نداشته باشه توش حد. و به تعبیر اهل بیت پرسیدن تقدیر چیست و ما تقدیر؟ ببینید در این کافی شریف فرمودن الهندسه، هندسه کردن، اندازه کردن، حدود و سقور مشخص کردن. پس عنوان دوم قدر و تقدیر. خداوند متعال هر جا چیزی ایجاد کرده است با تقدیر. اینم عامه، هم مفهوم خلق نسبت به همه اشیاء، هم مفهوم قدر نسبت به همه اشیاء. مفهوم سومی که با این دو گره خورده هدایت. قرآن می‌فرماید آنچه را خلق کردیم و آنچه را که تقدیر کردیم غایتش، منظورش، مقصودش هدایت. هدایت هم باز تا میگیم این مفهوم خاص هدایت که هدایت تشریعی است به ذهن نیاد. این بحث مفصل شده که این آیات، آیاتی که الان عرض می‌کنم و می‌خونم، هدایت درش هدایت عامه و اساساً با خلق گره خورده، با قدر گره خورده. این سگانه، همه چیز به خلقت است. هر خلقتی با تقدیر و قدری همراه است و مخلوقی که با مقدار آمده است موضوعی است برای هدایت خداوند. خداوند از طریق خلق و تقدیر امر هدایت رو، راهبری رو انجام میده در عالم. اول من این سه آیاتش رو بخونم چون آیات بسیار مهمه و گویای این نکته است. بعد به سرعت نتیجه بگیرم که نقش تقدیر از دیدگاه قرآن کریم چقدر مهمه و اصلا عالم بدون تقدیر امکان پذیر نیست. به تعبیر قرآن کریم اگر تقدیر اتفاق نیفته اصل هدف عالم، غایت و مقصود عالم به هم می‌ریزه. اصلا فلسفه ای دیگر اتفاق نمی‌مونه. اما نسبت به تقدیر و قدر، ببینید خداوند متعال در آیات متعدد تأکید می کند که هر چیزی در عالم آمده است، هر چیزی، این واژه شیء، کل شیء، این قدر و تقدیر دارد. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر. ان الله بالغ امره، خدا به تعبیر آن خیلی عوامی، خدا سوار کار خودش است. خدا بر کار خودش سلطنت داره، مسلط بر کار خودشه. قد جعل لكل شيء قد، برای هر چیزی در آورده یک قدر و اندازه گذاشته. انا كل شيء خلقناه بقدر، هر چیزی ما خلق کردیم با قدر خلق کردیم. کل شیئن اندهو به مقدار، تو نقشه خلقت عالم هر چیزی یه مقداری داره. یه حد و حدود و اندازه و ظرفیتی، یه تعینی خدا برش گذاشته. حالا نکته جالب اینه، باز نمونه اشاره میکنن عزیزان و محققان دنبال میکنن، جالب اینه آیات شریفه گاهی اوقات با همین لسان عام یاد میکنه که همه چیز به مقداره، یعنی هم عمومیت هم اطلاق تو این آیات. غیر از اینها در آیات مختلف نسبت به مصادیق و موارد همین رو تأکید میکنه. در سه جهت قرآن کریم تصریح میکنه که کار خدا، کار من توش قدره. یک، نسبت به نظام تکوین، والقمر قدرناه و منازل حتی عاد کرد، قمر رو ما با تقدیر آوردیم، و شمس و تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. خدا زین از سماع دنیا به مساوی و حفظا ذالک تقدیر العزیز. تکوینیات و قرآن کریم می فرماد هرچه آمده توش قدره. یک. دسته دوم در مورد فعل اختیاری انسان، قرآن تصریح میکنه در مورد هدایت انسانها، زلالت انسانها، رفتارهای انسانی تابع قدره، خدا برای اونا اندازه میذاره. نحن قدرنا فیکم الموت و ما نحن مسبوقه. عرض شود که الا امرأته قدرنا، قدرنا این دو تا آیه هست هم در سوره هجر هست، انها لمن الغابرین. ما در مورد زن حضرت نوح تقدیر کردیم که لمن الغابرین. جزء سوم قرآن در باب تشریعیات هم تعبیر تقدیر میکنه، جالبه، هم تشریعیات تابع تقدیر است، هم تکوینیات تابع تقدیر است، هم هر فعل ارادی و اختیاری که ما انجام میدیم خدا براش قدر میذاره، اندازه داره. این اصل اول. اصل اول این است که خداوند خلقتش رو با قدر گره میزنه. هیچ فعلی، هیچ کاری، هیچ پدیده‌ای در عالم نیست الا به تقدیر خداست. قدر و اندازش مال خداست. مصابه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. در همین جا من این آیه شریفه رو بخونم که بعد تفسیرها به نظر من نامناسب شده. قرآن میفرماد و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. بیز باست مطلب ان من شیء الا عندنا خزائنه، هر چه تو عالم میاد، پدیده‌ها، حرکت‌ها، حوادث، همش نزد خزینش نزد ماست. حالی خودش در روایات اهل بیت تفسیر شده، تفسیر جالبی هم داره. اما شاهدم در اینه و ما ننزل و الا به قدر معلوم. همه اون چیزی که در عالم تعین پیدا می‌کنه اصلش دست خداست، اما موقعی که قرار است توی عالم بیاد و ما ننزل و الا به قدر معلوم، توی عالم نمیاد مگر که خدا اندازه نقشه هندسه رو مشخص کرده. یعنی هندسه عالم دست خدا مند. اصل دوم که عرض کردم این است که خداوند متعال میفرماد هر چیزی در عالم خلقت پیدا کرده دنبالش یه هدایت اتفاق افتاده. باز عرض کردم عمومیت داره، اینجا هدایت مربوط به انسان نیست، مربوط به همه اشیاء. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. خداوند اون کسی است، پروردگار ما اون کسی است که اعطا کل شیء خلقه، هر چیزی رو خلقتش رو بهش عطا کرد، که طبق آیات قبل گفتیم هر خلقتی با قدر همراه است، ثم هدا، بعد هدایتش. اینو مفسران ببینید مفصل بحث کردن، تقریبا مورد اتفاق جمعی است که این هدایت هدایت عامه، اما از هدایت تکوینی است به هدایت تشریعی است، اما از هدایت تشریعی ابلاغی است و ادب هدایت تشریعی ایصالی است. همه این هدایت ها رو بگیره. خدا هر چه در عالم آورده و خلقت بهش داده، هدایتی یعنی چی در قرآن؟ یعنی مسیر حرکتش رو هم، مسیر راهبریش رو هم مشخص کرد. می فرما در سوره لیل: ان علینا للهدى و ان لنا للآخرت و الاولى. همه مفسر، بالای مفسرین گفتن این للهدى الف لام استغراق همه هدایت میگیره، قرینش هم ذیل آیه است که ان لنا للآخرت و الاولى، اول و آخر مال ماست، مالک عالم ما هستیم، ما تقدیرش میکنیم، ما خلقش میکنیم، ما هم هدایتش میکنیم. لم یکن له شریک فی الملک و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. حالا ببینید یه نکته جالب در آیه است، وقتم تمامه اینو جمع‌بندی کنم، تکه رو بهش توجه بدم. ما یه چند تا آیه بسیار مهم در قرآن کریم داریم که وقتی تقدیر رو آورده بعد از خلق آورده. از که آیات قبل چی میگفت؟ میگفت خلقت با تقدیر، انا خلقنا کل شیء بقدر، هر چی آفریدیم توش تقدیر و اندازه بوده. خب این تقدیر قبل از خلقته. یه سری از آیات داریم که این محل بحث مفسران قرار گرفته، تقدیر رو بعد از خلق آورده. از جمله این آیه شریفه که لم یکن له شریک فی الملک و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، فای تفریه. آیه دیگری که همین مضمون رو داره چیه؟ میفهمد ولد الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. بعضی از مفسران گفتن آقای تقدیر همون خلقته، اما اونهایی که با دقت بیشتری صاحب گفتن فهمیدن قرآن از دو چیز داره میگه: خلق فسوا یعنی صورت خلقت تمام شد، قدر فهدا حالا تقدیر کرد که پشترش چیه؟ هدایت اتفاق افتاد. باز آیات دیگری داریم که مسئله تقدیر رو بعد از خلقت میگه. اینجا مفسران دو دسته شده، یه عده گفتن آقا در تمام اینا این تقدیره همون تقدیر قبل از خلقه، مگه خدا چند بار تقدیر میکنه؟ تقدیر میکند، اندازه میگذاره، خلق میکنه. بعضی از مفسران اینجا دقت کردن گفتن نه، آیات شریفه از دو تقدیر سخن میگه. این تو بحث ما خیلی مهمه، تقدیر قبل از خلق، تقدیر بعد از خلق. یعنی خداوند وقتی تقدیر میکنه تقدیرش یک بار نیست، تقدیرش مستمره. خب الاده فرمود این شاه نکته بحث من. تقدیری که در قرآن هست تقدیر یک بار قبل از خلق نیست، مثل معمار نیست که بگه نقشه رو میکشم میام ساختمون رو میسازم تحویل میدم حالا شما دیگه استفاده کنید. اگر این باشه در لسان اهل بیت تفویضه. خدا انسان رو آفرید، ساختمون رو در اختیار ما گذاشته، گفته هر چون خواهی استفاده کن. لا تفویض، خدا ساخته در اختیار ما گذاشته، به ما اختیار داده، هنوز صاحب کار دست خودشه. اون کسی که اصلش رو تقدیر کرد لحظه دومش هم باید تقدیر کنه. منو ایجاد کرد از این پدر و مادر، محیطش هم او درست میکنه، معلمش هم او میدهد، مربیش هم او میگذاره، دوست خوبم او در مسیر من میگذاره. آه 5 سال شده، 10 سال شده، یه رفیق، یه همسایه مسیر رو عوض میکنه،
پس تقدیر فقط در آغاز خلقت نیست. خداوند از دیدگاه قرآن و روایات اهل بیت آنن فآنن، هفته به هفته، سال به سال تقدیر میکنه. چرا شب قدر داریم؟ شب قدر قرار است اندازه های سال آینده بیاد. گفتیم قرآن میگه تقدیر یک بار نیست. آقا اندازه گرفتیم ساختیم تمام شد؟ نه، ساختیم تمام شد. این انسان برای حرکت خودش تا سال آینده اندازه میخواد، ظرفیت میخواد. با این رفیق باشم مسیرم یه جاست، با اون رفیق باشم رفیقم مسیرم یه جاست. این مقدار پول دستم باشه یه کارای باش میکنم، اگه این مقدار پول کم و زیاد بشه وضعیت کارم تغییر میکنم. چون قرآن میفهمه تقدیر باید دائم در مورد عالم خلقت باشه، ما نیاز داریم به شب قدر و در همه شب قدر باید تجدید بشه. و میدانیم روایات اهل بیت اینطور نیست که شما شب قدر بیاد شما بعدش دوباره هنوز تقدیر در تقدیرم دارید، ولی اصل تقدیر شب قدر. جنبندگی کنم در چند دقیقه تمام کنم. جایگاه تقدیر در عالم چیه؟ دو جایگاه اساسی رو قرآن کریم برای تقدیر قرار داده. یک، جایگاه تقدیر در اصل تکوین است. بدون قدر و تقدیر نظام خلقت امکان پذیر نیست. در عالم دنیا هم همینطوره. اگر شما میخواید ساختمان خوب بسازی باید نقشه خوب داشته باشی. اگر شما معلم یک کلاس هستی برای کلاس برنامه داری، میگن شما برنامه تا آخر سال بگو قدم به قدم چجوری میخوایی راه ببری. پس یک، نقش تقدیر در ساخت و ظرفیت و امکانات و شرایط انسانه. هر چه در انسان و جهان پدید میاد تابع ظرفیت و اندازه و هندسه و برنامه است. دوم که مهمتر است، نقش تقدیر در هدایت. گفتیم قرآن کریم هر جا از تقدیر صحبت میکنه پشت سرش میگه هدایت. چرا تقدیر میکنیم؟ چون قرار است این انسان و این جهان به هدفی برسند. ما خلقنا السماء والارض لاعبین و ما بینهما لاعبین. عالم بازیچه خلق نشده، عالم عبث خلق نشده. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. خدا این نظام عالم رو خلق کرده، عبث، بازیچه. اگر خداوند هدف دارد و غایت دارد از انسان و جهان، این بدون هدایت ممکن نیست. و اگر میخواد خدا جهان انسان هدایت کنه باید تقدیر باشه. کارکرد دوم تقدیر در سرنوشت انسان مسئله هدایت، راهبری به سوی اهدافی است که خداوند از انسان و جهان داره. خب عذرخواهی میکنم اندکی هم بیشتر به تطبیق رسید. انشاءالله که خداوند متعال ما را از نور و برکت معارف قرآن کریم و اهل بیت محظوظ کنه و در این شبهای قدر انشاءالله تقدیرات خوب و بهترین تقدیرات رو خداوند نصیب ما کنه. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.